میکنه که اگر این اتفاق بیفته فقط بحث تصرف خاک و سرزمین نخواهد بود. ما شاهد فجایع بدتر از اون چیزی که در غزه شاهدش بودیم ممکنه در لبنان بشیم. یعنی بحث اینکه تکفیری ها به دنبال نابودی شیعیان، اصلا بحث این که حتی بیرونشون بکنن نیست، قتل عام شیعیان در لبنان هستن. بحث این که بخواهن مسیحی های لبنان رو و غیر مسلمان های لبنان رو برده بکنن، همون کاری که در شمال غربی عراق و در سوریه انجام دادن، خب همین کار رو با لبنانی ها انجام دادن. به خاطر این شما می‌بینید داخل لبنان حتی مسیحی ها، حتی اهل تسنن، حتی دروزی ها خیلی هاشون مخالف این هستن که مقاومت سلاح خودشو تحویل بده. این هیاهوی رسانه، این هیاهوی که می‌بینین مثلا آمریکایی ها را انداختن، این یک هیاهوی رسانه ایه. خب شما داخل لبنان مردم خیلی هاشون در واپس هستن که خب الان اگر اسرائیل حمله کنه و بخواد همون کاری، همون بلایی رو که سر غزه و سر لبنان بیاره، چه کسی در دنیا میاد از مردم لبنان دفاع کنه؟ اگر مقاومت نداشته باشن کی میخواد ازشون دفاع کنه؟
بله. خب نکته که الان هست، خود دولت لبنان سوریه و وضعیت سوریه رو داره میبینه. اعتماری که بشار اسد کرد به غربی ها و کشورهایی که به هر حال وعده وعیدهایی داده بودن، اونم حالا تو خالی پوشالی بود، و بعد دیدیم که الان سوریه در چه وضعیتی هستش. چرا دولت لبنان پس اصرار بر این موضوع داره؟ چرا آینه تمام عیار سوریه رو در واقع در سبرت برای خودش نمیگیره؟
به خاطر اینکه مزدورها و عوامل نفوذی درون دولت لبنان الان به قدرت رسیدن. شما میبینین که یک نخست وزیر لبنان پیدا کرده که خب دست نشونده ایالات متحده و اسرائیل و برخی کشورهای عربی هست و با دستورات اونها عمل میکنه. وزیر خارجشون که ما داریم دیگه، این که یه چیزش واضحه که عمدن در تلاش هست که روابط ایران و لبنان رو به هم بزنه. ایشون جز افرادی بوده که همین فالانج هایی بوده که زمانی در قتل عام مسلمان ها شریک بودن و خب مسلمان ها رو بر اساس شناسنامه قتل عام می کردن. یعنی سال 1975 میلادی معروف هست که فالانج ها ایست بازرسی می داشتن، از همه کارشناسایی می خواستن توی لبنان. یه مسئله که هست اینه که رو کارت شناسایی دین و مذهب طرف هم نوشته میشه، هر که مسلمان بود و درجا میکشتن. خب الان وزیر خارجهشون از همونا هست که اینها سالها و سالها مواجه بگیر اسرائیل بودن. خب شما توقع از یه همچین دولتی چه توقعی دارین؟ دولتی که دنبال این هست که رابطه ایران و لبنان رو به هم بزنه، هر روز دنبال تنش هست، هر روز دنبال این هست که مقاومت رو در فشار قرار بده. خب هدفش چیه از فشار آوردن بر مقاومت؟ خیر از اینه که اهداف اسرائیل محقق بشه در لبنان. اینها نوچه ها و نوکران اسرائیل هستن.
کاملا درسته. حالا شما آینده لبنان رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینین لبنان کشوری هست این چیزها رو بارها و بارها دیده. یعنی ما در سال 1982 میلادی
بله.
دیدیم که اسرائیل اومد لبنان رو اشغال کرد. رئیس جمهور که اتفاقا همون رئیس جمهوری که گذاشتن بشیر جمعیل فرمانده همین فالانج ها بود، که بعد این سمیر جعجع که نوچه بشیر جمعیل بود الان فرمانده فالانج ها رو به دست گرفته و خب اون رو رئیس جمهور کردن، حکومت دستشون بود. حتی نیروهای ارتش آمریکا و فرانسه و انگلیس و ایتالیا نیرو پیاده کردن در لبنان برای کنترل این کشور رو دستشون بگیرن، اما به یک بار ورق برگشت همه و مردم لبنان بر علیه اینها همه چیز رو برگردوندن. لبنان کشوری نیست که راحت بتونن قورتش بدن، مصطلحا این رو میگن.
بله.
و مردم لبنان اجازه نخواهند داد که اون بلایی که سر مردم غزه اومده سر مردم لبنان بیاد. شما مطمئن باشین دیر یا زود داره سوخت و سوز نداره. یعنی این هیاهویی که اینها راه انداختن و این کارهایی که دارن میکنن، حزب الله اگر واکنش در خور نشون نمیده فعلا، به خاطر این هست که میخواد اینها خودشون رو کنن و مردم اینها رو بشناسن. مردم لبنان هم انقدر بلوغ فکری و سیاسی و اجتماعی دارن که متوجه بشن کی داره رخ میده و کی به دنبال منافع ملت لبنان هست، کی مخالف ضد منافع ملت لبنان داره کار میکنه.
بله. بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر مادابشناس، خیلی محبت فرمودین.
محبت باشین، خدا
حافظ. شبتون بخیر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مادابشناس، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد سرنوشت لبنان و مسائل پیرامون حزب الله.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب دوستان عزیز، در این لحظه برنامه خط فاصله رو تقدیمتون میکنیم که میپردازه به موضوع آتش سوزی جنگل ها.
صدای منو دارین؟ 1-2 دارید صدای منو؟ 1-2-3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیرقانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: آتش سوزی جنگل ها و تبعات زیست محیطی آن. جنگل های هیرکانی تنهای زیست بوم نبودن، آرشیو زنده تاریخ زمین هستن. از 25 تا 50 میلیون سال پیش تا به الان هر یخبندان، هر خشکسالی و هر دگرگونی زمینشناسی رو تاب آوردن. جهان این جنگل‌ها رو میراث طبیعی بشر نام برده. اما همین چند روز پیش در آتشی سوختن که نه نتیجه طبیعت بلکه برآمده از بی‌اعتنایی ما نشأت می‌گیره. تو روزگاری که هنوز دایناسورها در زمین می‌چرخیدن، بذرهای جنگل هیرکانی ریشه دوونده بودن. این جنگل تنها یادگار دوران سوم زمینشناسی در پهنه اوراسیا است. زیست بومی که روزگاری سراسر نوار معتدل شمال جهان رو پوشانده بود و اکنون تنها در نواری باریک بین دریای کاسپیان و البرز برجا مونده. این میراث بی همتا امروز به وضعیتی رسید که علتش نه طوفان، نه صاعقه، نه خشکسالی، بلکه غفلت، نبود تجهیزات و مدیریت صحیح. هیرکانی خانه بیش از 3200 گونه گیاهی و 580 گونه جانوریه. از درختان کهنسال انجیلی تا راش، توسکا و شمشاد. نزدیک به 300 گونه پرنده و 100 گونه پستاندار تو این پهنه زندگی میکنن و صدها گونه از اونها تنها در همین منطقه یافت میشن. این جنگل سپر زنده اقلیم ایرانه. تولید کننده اکسیژن، تنظیم کننده هوا، نگهدار خاک و سد سیلاب‌ها. نابودی اون آسیبیه که چندین نسل نخواهند توانست جبرانش کنند.
ارزش کل اقتصادی یک منبع طبیعی که جنگل هم جزئی از این منابع طبیعی هست در دو بُعد قابل دسته‌بندی است. ارزش‌های استفاده‌ای و ارزش‌های غیر استفاده‌ای. ارزش‌های استفاده خودشون به دو بخش ارزش‌های مصرفی و غیر مصرفی تقسیم میشه. مصرفی خب اون مدلی هست که اکثر مردم اون در ذهنشون هست، مثل ارزش چوب جنگل ها.
بله.
این میشه یک ارزش مصرفی که اون در واقع منبع طبیعی داره. به لحاظ غیر مصرفی باز دو بُعد داره، یک بُعد مستقیم و یک بُعد غیر مستقیم. ارزش مستقیم غیر مصرفی همون خدماتی هست که منابع طبیعی و جنگل ها به انسان ها ارائه میدن، مثل ارزش تفریحی که در این جنگل ها وجود داره. و غیر مستقیم که خیلی هم مهم هست، یعنی ارزش غیر مستقیم غیر مصرفی، موضوعاتی مثل ارزش حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش خاک،
بله،
تولید اکسیژن، جذب دی اکسید کربن، موارد از این دست است
که مبلغ خیلی قابل اندازه‌گیری
قابل اندازه‌گیری نیست و خیلی اصلا به این موضوعات فکر هم نمی‌کنند. به لحاظ غیر استفاده، ارزش غیر استفاده ما در سه بخش ارزش میراثی، ارزش انتخاب، ارزش وجودی دسته‌بندی می‌کنیم و ارزش گذاری می‌کنیم. به لحاظ میراثی، منابع برای نسل‌های آینده باید حفظ بشن.
بس.
این ارزش گذاری که ما یک منبع رو به عنوان یک منبع پایدار برای آیندگان به چه شکل نگهداری کنیم، جزء بخش ارزش میراثی. به لحاظ ارزش انتخاب، این که یک نسلی تصمیم میگیرند و ارزش قائل میشن برای منبع طبیعی که حفظش کنن برای استفاده خودشون، یعنی یک برای استفاده خود نسل، نسل موجود،
که این استفاده هم میتونه شامل همون مبنای
بخش های مختلف باشه. و ارزش وجودی هم نه بر مبنای استفاده بلکه بر مبنای وجودی منابع، که این که منابع ارزشمندی هستند و خود این گونه ها، این در واقع درختان، این هر نوع منبعی که وجود داره باید نگهداشت بشه و حفظ بشه. در دستبندی که خدمتتون عرض کردم، ما اگر یک منبع طبیعی مثل جنگل رو بخوایم بر این اساس در واقع دستبندی بکنیم و ارزش گذاری کنیم، با یک اعداد متفاوتی از آن چه که فکر میکنیم مواجه میشیم. به عنوان مثال، مطالعه که اتفاقا در خصوص همین جنگل های هیرکانی مازندران انجام شده بود، اخیرا من داشتم بررسی میکردم، در همین دستبندی ها ارزش یک هکتار از این جنگل ها 80.5 میلیارد تومان در واقع تخمین زده شده، یعنی به ازای هر هکتار تقریبا 81 میلیارد تومان ارزش مجموع اینها، که حالا اونجا تقسیم بندیشون به این شکل بوده: تأمینی، تنظیمی و فرهنگی و خدمات. خب وقتی که شما با یک پدیده‌ای مثل آتش سوزی مواجه میشید و حجم وسیع از این جنگل ها با در واقع دچار آتش سوزی میشن، برای محاسبه خسارت باید در این ابعاد، یعنی اگر ابعاد کلی رو در نظر بگیرید، عدد متفاوتی خواهد بود.
الان پس طبق چیزی که مثلا رئیس سازمان منابع طبیعی گفته 8 هکتار از این عرصه، یعنی ما باید این عدد 8 رو احتمالاً در ساده ترین حالت ممکن ضرب بکنیم در عددی که شما فرمودین تا یک حدوداً به دست بیاد که چقدر خسارت داشته.
بله، اون خسارت اولیه موضوع است، کما اینکه بسیار از این گونه ها و این درختان خب قدمتی دارن، تمدنی دارن در واقع، که حتی خیلی از تمدن فعلی انسان‌هایی که زیست می‌کنن هم فراتر هست، منتها در ساده‌ترین شکل ممکن به این مدلی که خدمت گفتم میشه محاسبه کرد که چه خسارتی وارد شد.
در آتش سوزی الیت بیش از 8 هکتار از جنگل های دست نخورده در بلندی های 1400 تا 1800 متری سوخته و بیشترین آسیب متوجه نهال ها، بوته ها و لایه بارور خاک. در روز حادثه نه رعد و برقی بود نه خط برقی. مسئولا می گفتن عامل انسانی محتمل ترین علته، یعنی یک بی‌احتیاطی، یک آتش کوچک هزاران سال تاریخ رو به خاکستر تبدیل کرده. هواپیما و هلیکوپتر اعزام شد، اما معلوم بود که این جنگل با این تجهیزات خاموش شدنی نیست. آب از بالگرد پیش از رسیدن به آتش روی درختان قدیمی فرو می‌ریخت. ایلوشین نمیتونست از دریا آب گیری کنه و حتی تهران بره آب بگیره برگرده، و در این رفت و برگشت آتش پیشروی می‌کرد. جنگلوانا اعلام کردن که برای مهار آتش 9 هلیکوپتر لازم بوده. این همون نقطه تلخ ماجراست. یه میراث جهانی می‌سوزه چون تجهیزات ما از اندازه خطر کوچک‌تره. نابودی هیرکانی فقط سوختن چند تا درخت نیست، فروپاشی یک اکوسیستمه، پایان زیستگاه گونه‌های بی‌همتاست، آغازی بر فرسایش خاک، افزایش سیلاب و کاهش توان زیستی زمین. آتش زیر خاکستر هفته‌ها میمونه و با یک باد جان دوباره میگیره. اگه امروز جدی گرفته نشه، فردا دیر میشه. وضعیت جنگل‌های ما در نبود باران و خشکسالی خیلی حساس شده. حتی برخی از صفحه‌های مجازی در حال انتشار پوسترهایی با عنوان که به جنگل‌ها دیگه نریم هستن. روزهای پایانی هفته به دلیل تعطیلی از حساس‌ترین زمان‌ها برای جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه حریق جنگل‌های الیت به شمار می‌رود. جامعه محلی نگرانه که موج سفر ناشی از تعطیلی‌ها بار دیگه بخشی از جنگل‌های هیرکانی مازندران رو به صحنه طبیعت‌گردی غیرمسئولانه تبدیل کنه و آتش به جان هیرکانی دوباره بیفته. در کنار این نگرانی و تجربه تلخ حریق در الیت که تبعاتش روز به روز برامون روشن و روشن‌تر میشه، گروهی از کارشناسان محیط زیست طی روزهای اخیر در فضای مجازی نسبت به برخی پویش‌های جعلی هشدار دادند. پویش‌هایی که با عنوان کمک مالی برای کاشت درخت در هیرکانی شماره حساب منتشر می‌کنند. کارشناسا تأکید دارن چنین فراخوان‌های اغلب مبنای علمی و سازمانی نداره و در بسیاری موارد شیوه‌ای برای کلاهبرداریه. اونها یادآور میشن جنگل‌های هیرکانی یک اکوسیستم پیچیده و حساسن و هر گونه اقدام احیایی از کاشت نهال گرفته تا مدیریت پوشش گیاهی باید کاملا کارشناسی برنامه‌ریزی شده و تحت نظارت نهادهای رسمی انجام بشه. همزمان با این گونه هشدارها درباره افزایش خطرات سوزی در جنگل‌های مازندران، فرماندارای نوشهر و کلاردشت با صدور دستورهای ویژه به دهیاران تمامی مسیرهای منتهی به جنگل‌ها و مناطق این شهرستان‌ها رو تا اطلاع ثانوی مسدود کردند. فرماندار نوشهر با اشاره به گرمای هوا و کاهش بارندگی در شمال کشور بر افزایش گشت‌های نظارتی و گزارش فوری کوچکترین نشانه دود یا حریق تاکید کرده و گفته که پیگیری کامل این موضوع بر عهده دهیاران و در صورت اهمال برخورد قانونی و اداری با متخلفان صورت گرفته. آخه دهیار مگه چقدر قدرت داره؟ کمکش کنید. جنگل‌های هیرکانی یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین اکوسیستم‌های کشور هستند و حفظ اونها تنها یک وظیفه زیست محیطی نیست که یک الزام قانونیه. این جنگل‌ها با تنوع بالای گیاهی و جانوری نقش حیاتی در تنظیم آب و خاک منطقه دارن و کوچکترین اقدام غیرمسئولانه میتونه به آسیب جدی و حتی آتش‌سوزی گسترده منجر بشه. روشن کردن آتش، رهاسازی زغال یا حتی حضور غیر ضروری نه تنها امنیت جنگل رو تهدید میکنه، بلکه میتونه مصداق تخلف قانونی محسوب بشه و پیگرد قانونی داشته باشه. هر گونه اقدام احیایی از جمله کاشت نهال باید کاملا تحت نظارت متخصصان باشه و با برنامه‌ریزی علمی صورت بگیره. همجوری از تهران و جای دیگه درخت بر نداریم ببریم اونجا بکاریم، فکر کنیم داریم کمک میکنیم به طبیعت. جنگل‌های هیرکانی اکوسیستم پیچیده و حساس دارن. مدیریت صحیح و رعایت قوانین تنها راه تضمین بقای این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده است. همینقدرش که باقی مونده، حالا هر چقدر که هست.
روزگاری بود که نیاکان ما پیش از به هم کوبیدن سنگ چخماق و فولاد فقدان آتش رو توی زندگی سردشون احساس می‌کردن. اما انسانشناسان معتقدند که انسان‌های نخستین به آتش سوزی جنگل‌ها که ناشی از رعد و برق بود متکی بودند و از این پدیده برای جمع‌آوری زغال و شاخه‌های شعله‌ور استفاده می‌کردند. آتش به اونها قابلیت پختن غذا و پاکسازی زمین رو داد و به محور اصلی آیین‌ها و سنت‌های اونها بدل شد. پس این احتمال وجود داره که انسان‌های نخستین به جای اینکه آتش سوزی جنگل‌ها رو به چشم چیزی صرفاً بد و مخرب نگاه کنن، اون رو گرامی می‌داشتن. با این حال تنها انسان‌ها نبودن که از این پدیده طبیعی بهره می‌بردن. با اینکه آتش موجب نابودی درختان میشه، اما به نوعی به جنگل‌ها کمک می‌کنه. هرچند این موضوع خیلی دور از انتظار به نظر میاد. در واقع بسیاری از گونه‌های جنگلی مثل انواعی از درختان مخروطی برای بقا به آتش احتیاج دارن. اما چطور ممکنه که آتش در کنار نابودی حیات زندگی ساز هم باشه؟ پاسخ به نحوه رشد برخی از جنگل‌های خاص برمی‌گرده. در جنگل‌های درختان مخروطی در شمال غربی آمریکا، کاج‌های ساحلی به طور مداوم به دنبال نور خورشیدن. دانه‌های اونها ترجیح می‌دن تا در دشت‌های آفتابخیز رشد کنن و نهال‌هاشون برای جذب هرچه بیشتر نور خورشید با همسایه‌ها وارد مسابقه‌ای در رشد کردن می‌شن. با گذشت زمان نسل‌های متعدد کاج بلند ساحلی سایبانی چتر مانند را تشکیل می‌دن که مانع از رسیدن نور خورشید به کف جنگل میشه. اما با رسیدن میوه‌های مخروطی این کاج‌ها و آماده شدن اونها برای رها کردن بذرها، این موضوع آینده کاج‌های ساحلی رو تهدید می‌کنه. تنها تعداد اندکی از این بذرها میتونن در زمین سرد و بدون نوری که توسط والدین بلند بالاشون به وجود اومده جوونه بزنن. به همین دلیل این درختان با پروروندن دو نوع مخروط با این مسئله خودشون رو سازگار کردن. یک نوع مخروط سالانه که به طور خود به خود بذرهاش رو رها میکنه و نوع دیگه‌ای به اسم مخروط‌های دیررس که برای فعال شدن بذرهاشون به تغییرات محیطی احتیاج دارن. مخروط‌های دیررس در مقدار انبوه تولید میشن و مثل کپسول‌های ضد آبی‌ان که با عایقی سمقی مهر و موم شدن. خیلی از اونها میتونن دست نخورده و سالم برای چند دهه روی درخت باقی بمونن. مخروط‌هایی که روی زمین می‌افتند هم می‌تونن برای سال‌های متمادی قابل رشد باقی بمونن، اما وقتی دما به اندازه کافی بالا بره این مخروط‌ها باز میشن. بیاین در عمل ببینیم چه اتفاقی می‌افته. وقتی که آتش سوزی در جنگل درخت‌های مخروطی شروع میشه، معمولاً به این شکل گسترش پیدا می‌کنه. شعله‌ها پوشش انبوه پای درخت‌ها رو در بر می‌گیرن که از گیاهانی مثل سنوبر داگلاس تشکیل شدن، نوعی درخت که در سایه و زیر چتر کاج‌های ساحلی می‌تونه رشد کنه. به این ترتیب آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنگل اتفاق می‌افته که دما رو به بالاتر از 1315 درجه سلسیوس می‌رسونه. این دما بسیار بیشتر از 46 تا 60 درجه لازم برای آزاد شدن بذرهای موجود در مخروط دیررس. در این دما مخروط‌ها باز می‌شن و میلیون‌ها عدد بذر توسط هوای گرم برای تشکیل جنگل‌های تازه منتشر می‌شن. بعد از آتش سوزی خاک سرشار از کربن و یک چشم‌انداز آفتابگیر به رشد سریع بذرها و جوانه زدن انبوهی از اونها کمک می‌کنه. از مرگ جنگل قدیمی جنگلی نو زاده میشه. آتش سوزی ها برای شکل گسترده تری از اکوسیستم ها هم حائز اهمیت هستند. در صورتی که حریق ها موجب نونوار شدن درخت های جنگل نشن، برخی از گونه های مهم گیاهی و همینطور بسیاری از موجوداتی که به اونها وابسته هستند ناپدید میشن. و اگه یک جنگل وابسته به آتش سوزی برای مدتی طولانی شاهد هیچ حریقی نباشه، این موضوع خطر آتش سوزی فاجعه بار رو افزایش میده که میتونه نابودی کامل یک جنگل رو به همراه داشته باشه و جون انسان ها و سکونتگاه های اونها رو به خطر بندازه. به همین خاطره که گاهی اوقات جنگلبان ها برای کم کردن چیزهای سوختنی در کف جنگل تعمدن آتش سوزی های کنترل شده ای رو به راه میندازن. ممکنه آتش سوزی های جنگل ترسناک و برای طبیعت مخرب باشن، اما اونها برای وجود اکوسیستم های جنگلی سالم ضروری هن. ما با کنار اومدن با این مسئله میتونیم از خودمون در برابر آثار مخربتر اونها محافظت کنیم و به جنگل‌ها این امکان رو بدیم که مثل ققنوس افسانه‌ای باری دیگر از خاکستر خودش زاده بشه.
در حالی که بخش قابل توجهی از نیروهای امدادی و داوطلبان مردمی در زمین و آسمان برای مهار آتش سوزی الیت تلاش کردند، آتش بی‌مسئولیتی در نقاط دیگری از استان هم به جان جنگل‌های هیرکانی افتاد. آتش سوزی در سوادکو، جنگل‌های رامسر و آستارا عمدتاً ناشی از عوامل انسانی رخ داد. حدود 200 متر از عرصه‌های جنگلی در این حادثه سوخت و عمده آسیب‌ها به فعالیت‌های انسانی برمی‌گشت. چند روزیه که بیشتر راه‌های فرعی منتهی به جنگل‌های رامسر برای جلوگیری از حضور مسافران مسدود شد، اما متأسفانه هنوز برخی گردشگران به هشدارها توجه نمی‌کنند. چند شب پیش گروه امدادی هنگام پایین اومدن از ارتفاعات با چند نقطه آتش نیمه خاموش مواجه شدند که در صورت بی‌توجهی می‌تونست به حریق گسترده مجدد تبدیل بشه. ببینید، شرایط اقلیمی امسال خیلی نگران کننده است. سالهای گذشته تو این فصل بارشایی داشتیم که رطوبت جنگل رو حفظ میکرد، اما امسال جنگل‌ها خشک و پوشیده از برگ‌های ریختن و کوچکترین آتش میتونه ظرف ثانیه‌ها به حریقی کنترل ناپذیر تبدیل بشه. تعریف گردشگر مسئول اینه که هنگام حضور تو جنگل هیچ اثری جز ردپای خودش باقی نذاره. ردپا جای کفشش فقط بمونه. همین روشن کردن آتیش، بریدن شاخه‌های خشک یا جمع‌آوری هیزم از بستر جنگل همگی اکوسیستم رو دچار آسیب جدی می‌کنن. درخت‌های خشک برای جنگل بی‌ارزش نیستن، محل لانه‌سازی پرنده‌ها و زیستگاه حشرات مفیدن، اما متأسفانه برخی افراد شاخه‌های خشک رو جمع‌آوری می‌کنن و بعد برای تهیه هیزم به سراغ درخت‌ها و گونه‌های زنده جنگلی هم میرن. جنگل سرمایه مشترک و حفاظت از اون تنها با همراهی مردم و مدیریت صحیح امکان پذیره. حفاظت از جنگل‌های هیرکانی تو شرایط خشکی و گرمای فعلی تنها با رعایت کامل توصیه‌ها و حضور مسئولانه مردم امکان پذیره. پرهیز از روشن کردن آتش، بریدن شاخه‌ها یا جمع‌آوری هیزم، توجه به محدودیت‌های تردد و همراهی با اقدامات دهیاران و نیروهای امدادی تنها راه جلوگیری از حریق گسترده و حفظ این اکوسیستم ارزشمنده. جنگل‌های هیرکانی میراثی ملی و جهانی هستند و بقای اونها مسئولیتی جمعی. حدود 15 هکتار از جنگل در آتش سوخته، اما حدود 5% از وسعتی که گرفتار آتش شده آسیب عمیق دیده و خاکستر نشسته و 95% آسیب سطح جنگل رو سوزانده. مساحت جنگل‌های ایران طی 20 سال منتهی به حال حاضر رشد 15% داشته. درسته ما مثلا مساحت مناطق جنگلیمون هلوش 9 میلیون هکتار بوده، اما الان رسیده به هلوش 11 میلیون هکتار. خب این خوبه، این ما رو برده تو لیست کشورهایی که روی افزایش سطح پوشش جنگلیشون دارن سرمایه گذاری میکنن. اما از اون طرف نباید اجازه بدیم داشته هامون بسوزن و هوا شن. ایران بین 227 کشور و منطقه خودمختار در جهان در رتبه 18 از نظر افزایش پوشش جنگلی خودشه. 87 کشور از جمله ایران تونستن پوشش جنگلی خودشون رو طی 2 دهه گذشته افزایش بدن و 95 کشور هم با کاهش مساحت جنگل‌های خودشون مواجه شدن. پوشش جنگلی 45 کشور هم افزایش و تغییری نداشته. یعنی ما وضعمون در مورد افزایش پوشش جنگلی حالا هر چقدر هم اندک خوب بوده، اما میگم نباید از اون طرف با یه سهل‌انگاری آنچه که از میلیون ها سال پیش به دست فعلی ما رسیده دود بشه و بره. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی. اندیشه ها اینجا رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، فقط صدای اندیشه ها گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، فقط صدای اندیشه ها گفتگو.
زنده کنی جان من، جان چوت افتان من، روح دهی مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشایی دری بر در زندان من. گلویم دری کاش فراوان شوی بر شب بهاران من، ریح شما را فقط خود بدهی، راهای ها هیچ شبم بی تو نیست، رایح و ریحان من. دارم ز تو کاشت خود داشتم، پیش تو قربان کنم، شاهد قربان من، هرچه سیه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم لسید، روسیه از روی تان رحمت و رحمان من. چه باشد که تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا، فرصت جبران من، صبر کنم در رخت تا چش